أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. یک بحثی در این عبارتی که از امیرالمومنین خوندیم در عهدنامه باقی موند، اون این که حضرت فرموده بودند انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خواستت اهلک و من لکه فیه حوا من رعیتک فا اینکه الا تفعل تظلم. در این باره اشاره کردم، این بسیار مطلب مهمی است، اما موکولش کردیم به جای خودش، و اون اینکه حضرت در اینجا اگر انصاف رو به معنای انصاف بگیریم، اینجا ظلم و عدل رو به معنای انصاف برگردوندن، که خب معنای بسیار مهم میداره و بحث بسیار مهم است. بله، انصاف به لسانی به این معنا میشه. و اگر هم اون گفتیم که حق را از مردم، حق خود، حق مردم رو از خودت بستان، دیگه در اینجا همون معنای متعارف میشه. یعنی اگر معنای اول رو در رابطه با انصف گرفتیم که ما معنا میکردیم، در این صورت این ظلم، ظلم همون متعارف وضع و شیفی محله، برگردوندن عدل و ظلم به حقه. یعنی هر جا حق هست اگر اعمال بشه عدل، اگر گرفته بشه ظلم. اما اگر نه، انصاف رو به معنای انصاف گرفتیم که از معنای دومی بود که به اون نزدیک شده بودیم، خب معنای دیگری برای ظلم مطرح میشه، چون قبلا بحثاشو کردیم دیگه، احاله میدیم به همونجا. بعد میفرمایند و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده. خب اینجا دو تا نکته وجود داره. یکی این که کسی که ظلم بکنه به مردم، خدا دشمن او میشه. ممکنه اینجا سوال بشه که آقا خدا چرا وسط دعوای ما وارد میشه؟ من با هم دو نفر با هم دعوا داریم، چرا خدا به نفع مظلوم وارد میشه؟ چه ویژگی داره ظلم که خدا وارد جنگ و دشمنی و عداوت با ظالم میشه؟ یکیش اینه که بگیم که خب این به خاطر اینکه اینو معصیته، از پیامبر روایته که یاکه و ظلم فانه اکبر المعاصی، این مهمترین معصیت هاست. لزوم این در حقیقت یک ظالمی است که گناه کرده. خب گناه یعنی در حقیقت درسته حق مظلوم رو خورده، ولی به هر صورت دستور خدا رو هم کنار گذاشته دیگه. پس اینجا من حیثه و این که وارد نزاع با خدا شده، خداوند هم با او به ستیزه و مخاصمه برمیخیزه. این بیانش که شاید ساده تر باشه. اون وقت اگه به این نگاه بکنیم، ممکنه در برخی از شواهد هم بر این پیدا بکنیم. مثلا فرض بفرمایید که در بحث ربا، خب اونجا هم هست که کسایی که ربا میخورن فعزنو به حرب من الله، اونا دارن در حقیقت اعلان جنگ با خدا میکنن. آخرش هم هست لا یظلمون ولا یظلمون، که ظلم نکنن، ظلمم بهشون نشه، چه نوع خاصی از ظلم اونجا، یعنی ظلم ربوی است، اما به هر حال یک حرب خداست. چرا؟ چون معصیت، اعلان معصیت با خداست. این یه نکته است که به هر حال در اینجا ممکنه این جواب رو بدیم. پس جواب اول این که چرا خداوند به جنگ برمیخیزد، چون این فرد درسته داره حق مظلوم رو میخوره، ولی در حقیقت داره معصیت خدا رو میکنه و خدا به جنگ او میره چون این در حال معصیت با خداست. دومین نکته این که بگیم این یکم وضعیست، این به عبارت دیگه شما این کاری که میکنید یکی از آثار وضعی ظلم به جهت اهمیتش غضب شدید خداست که تعبیر ازش جنگ شده. و جنگ هم که نیست که خدا لشکر بکشه ورداره بیاره مثلا میمنه و میسره و توپخونه و اینا، غضب شدیده. روایاتی هم داریم ایاکه و ظلم من لا ناصر است و الله، یا روایت دیگه اشتد غضب الله علا من ظلم من لا یجد ناصرا غیر الله، کسی که ناصری غیر خدا نداره خدا برش به شدت غضب میکنه. یا مثلا در یک روایتی سربت ظاهرن فقط مرحوم ملا صالح مازندرانی اینو برده و شاید هم درست در اینجا معنا نشده، روایت اینه من ظلم عباد الله کان اخصمه الله فی دنیا والآخره. اخصمه رو از ریشه خصم گرفتند، گفتند یعنی خداوند با او دشمنی میکند، در حالی که اخصمه ظاهرن به معنای اینه که حجت خود را به او تفهیم میکند. اخصمه رو که تا قای لغت معنی دشمنی نگرفتن، اخصمه یعنی لقنه حجته علا خصمه، حجت خودش رو، دلیل خودش رو لقنه تفهیم کرد به او. کان اخصمه الله یعنی خدا اون دلیل خودشو، حجت خودشو با او تفهیم میکنه، میفهمونه. حالا به معنای الزامن دشمنی و جنگ نیست. ولی این هم نکته دوم، پس این که خداوند به جنگ او می آید این به این معناست که یه اثر وضعیه، دلیلی نداره، شدت غضب خداست. گناه خیلی گناه مهمه، خدا خیلی غضب میکنه، غضب خدا هم همون عبارت اخرای اعلان جنگ و خصومت. سومی بگیم که علت این که خداوند به جای بنده ها وارد جنگ میشه با ظالم اینه که الناس و ایال الله، اینا اهل و عیال خدا، حالا با تعبیر مسامحی. ظلم به ایال الله هم ظلم به خود فرد دیگه، این کسی اگه آمد باغات شما رو گرفت در حقیقت به شما حمله کرده، کسی اومد بچه شما رو زد شما رو زده، کسی که اومد به کشور شما حمله کرد به شما حمله کرده، کسی هم که به ایال الله حمله میکنه اعلان جنگ با خداست. این هم یه احتمال که بگیم، پس احتمال این که علت این که خدا سبحان میفرماید کسی که میآید مخاصمه با خدا دارد سلام علیکم، اینه که اینها ایال الله. چهارمی همین که بگیم خب مظلوم مطالبه احقاق حق میکنه از خدا و خدا لذا وارد جنگ میشه، یعنی اینکه ظالم حق مظلومو که میخوره، مظلوم از خدا مطالبه حق میکنه و به این جهته که خدای سبحان وارد میشه به عنوان حکم، به عنوان حاکم، به دو باب ساکن. چون در حقیقت اینجا مثل اینکه دعوا رو به محکمه بردند، ممکنه به روایتی از پیامبر هست که اینم از امیر المؤمنین نقل شده از حضرت امیر در قرره از اهل سنت روایت پیامبر رو در کنز العمال نقل کرده میفرماید اتقوا دعوت المظلوم، از دعای مظلوم بترسید، فانما یسأل الله، و از خدا مطالبه میکنه حقه را حقشو، و ان الله تعالی لم یمنع ذا حق بن حقه، خداوند صاحب حق رو از حقش منع نمیکنه. این به این معناست، یعنی مثل اینکه دو نفر که با هم دعوا میکنن، خب اگه یکی زور بگه حکومت چطور به نفع مظلوم وارد میشه؟ اینجا میخواد بگه دو نفر که هستن خدا به نفع مظلوم وارد میشه که جنگ رو فیصله بده. خب اینها همه در فرضی بود که بگیم این من ظلم عباد الله عنوان مطلقه. ممکنم هست بگیم نه، اینجا به خصوص چون بحث در حکومته، اصلا داره مقام شأن حکومتی رو بیان میکنه، یعنی حاکمی که ظلم عباد الله خداوند ختم شه. هر ظلمی رو نمیخواد بگه که خدا ختمه، چون این تعبیر در بقیه جاها در رابطه با ظلم نیست، در رابطه با ظلم خیلی تعبیر دیگه به کار رفته، اما در مورد به خصوص اینجاست که تعبیر خصم به کار رفته. بذار بگیم که حاکم اگه ظلم بکنه خدا خصم شه، یه درجه بالاتر از بقیه موارده. علت هم اینه که ظلم حاکم طبیعتاً ظلم خیلی عمیق‌تریست و به هر حال چاره‌ای هم ازش نیست، زورش زیاده، همه امکانات هم داره. یه روایتی از پیام امیرالمومنین در قرر هست، می فرماید اجور الناس من عد جوره عدلا منه، به تعبیر قشنگیست میگه ظالم ترین مردم اون کسیست که میاد ظلم خودش رو عدل هم جلوه میده. میگه آقا اصلا این کار کردم عدله، و با این بیان خب در حقیقت هم به طرف ظلم میکنه، هم این که حیثیتشو میبره، هم در نگاه مردم حتی امکان نوعی مظلومیت و ترحم رو هم برنمی انگیزه. یعنی میگه اصلا این بابا حقشه، بایدم بدبخت بشه، بایدم بیچاره بشه، ما داریم کار درستم انجام میدیم. اگه اینو اون وقت گفتیم، خب طبیعتا ظلم حکومت در فرضی که ظلم میکنه به نسبت به مظلوم خیلی عمیق‌تر و دردآورتر و غیر قابل چاره‌تره، چاره‌ای هم براش نداره مظلوم. به این جهته که خدای سبحان وارد میشه و اونجا میگه من خصم میشم. به معنای خصم شدم هم گفتم به معنای نیست که لشکر کشی میکنه، به معنای اینه که غضب و انتقام خداوند در اینجا بالا میشه. این نکته اول. نکته دوم تعبیر اینجاست که این بسیار تعبیر مهم نیست. اتفاقا در اینجا مترجمین و شارحین نهج البلاغه بسیار کلامشون دوباره از جایی است که اضطراب داره. تعبیری بود کان الله خصمه دون عباده، من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده. این دون عباده یعنی چی؟ در این باره از ترجمه هایی که موجوده 5 ترجمه معنا کردن به جای بندگان با لغت های مثل این، یعنی محصلشون اینه که خدای سبحان به جای مردم دشمن میشه. این که خدا به جای مردم میره دشمنی میکنه، یعنی که خود مردم دیگه لازم نیست کاری بکنند. خب این یه معنای ممکنه اولیه غلطی هم داشته باشه که حالا اگر به این معنا بخواییم تن بدیم که این پذیرش ظلمه، یعنی آقا بزا بزنن خدا بهش میرسه دیگه، یعنی شما ولش کن. وقت معیداتی هم ممکنه براش پیدا بکنن و این که آقا شما رها بکن و شما بزا خود خدا میزنه، به این معناست که شما در مقابل ظلم حرکت نکن، سکوت کن، تن به ظلم بده، که همون بیانی که حالا مسیحی ها میگن حضرت مسیح گفت این ور زدن گوشت اون ورتن بگیر بزن گوشت اون ورتن بزنن، که حالا از اینجور موارد. البته ما یه توجیه برای این بجایه داریم که خواهم گفت، که ممکنه این بجایه رو درست معنا کنیم گرفتار این مشکلم نشیم، ولی اگر به ظاهر این پنج ترجمه اخذ بکنیم معنا اینه که خدا دشمنش میشه به جای مردم. خب ممکنه کسی هم بگه یعنی مردم آقا کاری نکنید، ظلم دیگه، شما برو تو خونت بشین ظلم رو بپذیر، خدا خودش جزاش رو میده. حالا اون که مسیحیت میگن کار قیصر رو به قیصر واگذار، کار مسیح رو به مسیح، شما چی کار به این کارا داری؟ شما دنبال ذکر و نماز و روزت باش. کان الله خصمه به جای بنده ها، بنده ها لازم نیست برن دشمنی کنن. اما گفتم این معنا به ظاهرش که غلطه، ضمن این که اگرم معنای به جای بگیریم، به جای بندگان بگیریم، ممکنه یه توجیهی براش بکنیم که از این مشکل هم خارج بشه. من تا اینجا قبلش پرانتزی باز بکنم، در روایات یه تعابیری به نفع این ظاهرن، به نفع این مطلب هست که بگیم آقا شما کار به کار اینو نداشته باشیم. بهاری روایتی از امیرالمومنین نقل میکنه که میگه اوحی الله الی نبی من انبیائه، خداوند به نبی از انبیائش وحی کرد، ممکن از امیرالمومنین نباشه اما از بهارش مال بهاره، اذا ظلمت بمظلمتن، اگر به یک مظلمه ای مظلوم واقع شدی، ظلم شدی، مورد ظلم واقع شدی، فرض بنتصاری لک، راضی بشو به اون که من تو رو انتصار میکنم، فإن انتصاری لک خیر من انتصار کل لنفسک. این فرضه، یعنی انتصار رو بسپر به من دیگه، شما کاری به انتصار خودت نداشته باش. یه روایت دوباره است در منابع اهل سنت، عایشه از پیامبر نقل کرده که میگه ما رأیت رسول الله، من پیامبر رو ندیدم، منتصرن من ظلامت ظلمها قطو، من هیچ وقت ندیدم که پیامبر منتصر باشه در مقابل یک ظلمی که به شده، الا ان ینتهک من محارم الله شیئون، الا اینکه یکی از محارم خدا، یعنی یکی از محرمات الهی اونجا مورد ظلم، مورد حتک واقع شده باشه، فإن انتهک من محارم الله شیئون کان اشد فی ذلک، بله اونجا ها میرفت، اما اگه شخصا مورد ظلم واقع میشد پیامبر کاری نداشت، نمیرفت. خب این ممکنه یه کسی بگه آقا این ببینید اینا هم به هر حال بحثای ظلم های شخصیه، کسی به ظلم میکنه بیشین نگاه بکن چی کار داری، ولش کن، خدا هم که گفته انتصاری لک خیر من انتصار کل نفسک، من تو رو نصرت بدم بهتره. این اشتباه فاحشیه در اینجا، انتصارونی انتقامه نه ممانعت، در لغت عربی انتصار و معنای مقابله با ظلم نیست، نمیگه مقابله نکنید، میگه انتقام نگیرید. انتقام گرفتن یه بحثیست، یعنی اینکه من جلوی ظلم شما رو میگیرم، حالا چون شخصی بوده میبخشمت، یعنی انتقام نمیگیرم، میبخشم، گذشت میکنم، نه اینکه من ظلم نمی کنم. در روایات بعضا این اشتباه ممکنه تو اذهان بیاد که اینجا گفتن آقا انتصار نکنید. انتصار نکنید نه به معنی این که من نکنید، جلوگیری نکنید، یعنی انتقام نگیرید. حالا اگه تونستید و ظلم رد کردید، اگر شخصی بود برای خودتون بود میتونید ببخشید، چه بهترم که ببخشید، به بخشش و عفو که خیلی هم مناسبه، خیلی هم خوب. خب پس این معنای اول در رابطه با دون، دون عباده، گفتم پنج نفر از مترجمین که اتفاقا مترجمین خوبی هم توشون هستند، اینها گفتن به جای بندگان. یکیشون معنا کرده افزون بر بندگان، دون رو علاوه بر بنده ها معنا کرده، گفته خدا دشمنشه علاوه بر بنده ها، یعنی هم باید بنده ها دشمنش باشن هم خدا. آی مکارم در اینجا یک معنایی کرده که به نظر ما این معنا درسته، ایشون معنا کرده پیشا پیش، جلوتر، قبل. البته لغتش پیش از بندگانه، پیشم هست تو نرم افزارهایی و ازن اومده تو این سایتاشون بیش خورده، اما تو خود کتابی که پیام امیرالمومنین پیشه، که پیش درسته، اون بیش اشتباه همین تایپیشون بوده. پیش از بندگان، ببینید لغت دون چندین معنا داره. معنی اولش کمتره، دونه او خرط القطات که معروف ترین مثال شما هست، این به اینجا معنا نمیده، یعنی خدا کمتر از بنده ها خصم میشه. یکیش به معنای غیره، که همین غیر رو اونها به جا گرفتن، اصلا به جای نداریم در معنی دونان، اما این غیر بندگان رو اونایی که آمدن ترجمه کردن از همین غیر استفاده کردن، گفتن خدا خصمش هست غیر بندگان، یعنی به جای بندگان. دون یکی از معانی شاید معنی دومش هم هست، معنی غیره. مثلا میگید من دون ان یفعل، یعنی بدون این که انجام بدیم، ما تو فارسی میگیم بدونه، یعنی غیر از اون، همون بدون فارسیه. یکی هم معانی دیگهش اما به معنای قبل و پیشه. مثلا میگن مشا دونهو، مشا دونهو یعنی جلو جلو میرفت، قبل از او میرفت، که همین معنی قبل هم میدن، قبلهو، دونهو یعنی قبلهو. یا مثلا سوا معنا کردن، یکی دیگه از معانیش هم سوا یعنی غیر از، دوباره اینم یکی از معانی است که برای دون گفتن. مثلا میگه تلکل کتب دون غیرها، اینا رو بیار نه اونا رو، که این استثناءه، که اگر این دوباره سوا گرفتیم با اون معنای به جای خوب معنا میده. این کسایی که سوا میگیرن یا معنای غیر میگیرن، اینا با همون به جایه میشه. اما اینجا به نظر میرسه همین معنای پیش از بندگانه، یعنی خدا قبل از این که بنده ها بخوان به جنگ او برن خودش میره. که وقت مرحوم آیتی که معنا کرده افزون بر بنده ها، ایشون البته خیلی به لوازم معنا میکنه، یعنی اون معنای لازمشو میگه، مرادش اینه که اونا که میرن، بنده ها میرن، خدا هم قبلش میره، پس افزون بر هم، هر دو با هم میرن. یعنی ایشون به لازمه معنا کرده، ولی چیزی ما معنای افزون نداریم. به نظر میرسه اینجا معنای همین دون رو به معنایی که در ترجمه آقای مکارم آمده از صح، از سایر ترجمه هایی هم هست که اتفاقا ترجمه های خیلی خوبی هم هستند، به این معنا که کان الله خصمه دون عباده، یعنی قبل از این که مردم به مخاصمه برخیزند خدا به مخاصمه برمیخیزه، قبل عباده. من میفرماید که و من خاصمه و من خاصمه الله اد حزه حجته، ادحزه خودش لغتن از دهزه، دهزه یعنی لغزید، ادحزه یعنی لغزاند، حجتش را لغزاند یعنی باطل کرد، یعنی حجتش را باطل میکنه. تعبیر متخذ از آیه سوره شوراست که میفرماید والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له، کسانی که در خدا محاجه میکنن بعد از این که مطلب روشن شد. حالا اینو گفتن بعضیا مرادشون از در اینجا یهودیاست، بعضیا گفتن مشرکینه. خیلی هم آیه محل از آیات محل تأمل، این محل بحثه. همثال فخر رازی اینا میگن که این مربوط به یهودیاست. یهودی ها میمدن میگفتن که آقا ببینید قدر متیقن رو باید گرفت دیگه، شما قبول دارید، ما هم قبول داریم که حضرت موسی درسته، اما اسلام محل شکه، قدر متیقن رو بگیرید ما برای رها کنید. اینجا آمده قرآن میگه بعد از این که ادله ما کامل شد دیگه این حرف غلطه. والذین یهاجون فی الله بعد ما استجیب له، بعد از اون چیزی که اجابت شد، یعنی بعد از این که معجزات سر زد دیگه، اون معجزه موسی معجزه پیامبر هم بوده دیگه، هر دوشون معجزه داشتن دیگه، این حرفا نداریم که. مشهور مفسرین نگرفت، قبول نکردن، گفتن این خطاب به مشرکینه، نمیتونه خطاب به یهود باشه، چون یهود که یهاجون فی الله که نبودن که، ما خدا رو قبول داشتن. الذین یهاجون فی الله یعنی مشرکین، حالا بعد از این که دیگه مبرهن شد و مسئله روشن شد، حالا اگه بخوان دوباره بگن نه نمیشه، حجتهم داحزتون اندربه، حجتشون باطله، لغزیده است، فشل شده است، زمین خورده است، سر خورده است، اندرد بهم و علیهم غضبون و لهم عذابون شدید. خب این داهزتون در اینجا میفرمایند که ادحزه حجته، یعنی خدای سبحان حجتش را، حجت اون ظالم رو، و من خاصمه الله، کسی که با خدا مخاصمه میکنه، خدا حجتشو باطل میکنه. خب اول سوال اینجا اینه که این حجتشو باطل میکنه، دقت کنید، مخاصمه اینجا معلوم میشه مراد جنگ نیست، مراد مخاصمه در دادگاه، چون در دادگاهی که شما دلیل میارید، حجت میارید، اقامه دعوا میکنید، یا بیانه دارید ندارید. اگر من آمدم بیانه شما رو باطل کردم، طبیعتا شما شکست میخورید دیگه. پس این مراد از اون که خدا خصمش میشه، ممکنن یقال نه به این معناست که خداوند به او رو میزنه، و شاهد هم میتونیم بر این باشیم که خیلی ها ظلم کردن در این دنیا نخوردن، بلکه مراد اینه که خداوند فردا علیه او اقامه دعوا میکنه. پس این به این معنا نیست که در این دنیا الزاماً عذابی وارد میشه. اما ممکن ان یقال، و این که نداره، این اقامه دعوا و بطلان حجت میتواند در آخرت و در دادگاه عدل الهی باشه، میتوندم همین دنیا باشه. اون وقت با توجه به این نکته که الان میخوام بذاره بازش بکنم، یه منبری روش برم، اون دون به معنای بجا هم معنا میشه. بعده داده بودیم که اون دون به معنای بجا رو، بجای بندگان رو توضیح بدیم. ببینید ما در وقتی که وارد بحثی استدلال علی الصالحین شدیم، اونجا این نکته رو گفتیم، گفتیم که یه سری چیزا هست که مردم اینها رو خوب میفهمن و فهم مردم در اینها حجت هم هست و اتفاقا هم مواردیست که بعدها میشود در بحث علم اصول بهش اتکا کرد و بحثش رو مطرح کرد و اون بحث عدل و ظلم. یعنی ممکنه شما با هزار توجیه بتونی بگی کار من درسته، ولی وقتی برمیگردن مردم بهش نگاه میکنن میگن آقا این کار من بلد نیستم چراهان، اما این کار ظلمه. شما هزاری هم دلیل بیار، توجیه بیار، آقا اینه اینه این به این دلیله به اینه، همه بلدم هستی بگی، اما عرف میگه آقا من نمیتونم جلوی بیانه تو حرف بزنم، مقابل زبونت تیغم کنده، ولی هرچی میگی آقا من اینو ظلم میدونم. اونجا میگفتیم عدل و ظلم مثل بقیه فضلها نیست، یه فارقی گذاشتیم علم عملی در عقل عملی و عقل نظری. گفتیم در حوزه عقل نظری رأی عرف متبع نیست، اونجا شما ممکنه یه نفر الان بیاد بگه آقا من میفهمم که دنیا جرده، همه مردم میگن صافه. یکی از دوستان بود شوخی میگن که من اصلا قبول ندارم دنیا گرده، اگه گرد بود آب اون بر زمین میریخت، گرد بشه اون بر آب میریزه پایین، نمیتونه. ببینید این ممکنه عقل طرف گرد بشه نپذیره اینو. در حوزه علوم و عقل نظری چه مسائل خاص چه تخصصی چه عمومی، این جور جاها اصلا نمیشه گفت که فهم عرف از فهم دانشمندان بالاتره. البته همونجا گفتم آن باز دانشمندان یک علم امکان خطای همشون از یه نفرشون کمتره، ولی دیگه اون میشن اهل خاص. اما در حوزه عقل عملی به خصوص در مسائل عدل و ظلم که اتفاقا همه سیاقی هم که از اول شروع کرد که امیرالمومنین گفت دنیا بر این کشور مصر حاکمان عادل و جائر زیاد گذشته، موضوعش عدل و ظلم بود، موضوعش جور و عدالت بود نه بقیه چیزها، اینجور امور رو مردم بهتر میفهمن. نمیشدن همه با هم غلط بفهمن، شما بگی نه آقا من میگم این عدالته. در این حوزه اگر جامعه گفتند این ظلمه، این از مصادیق ظلمه، شما باید خودتو تنظیم بکنی، شما باید خودت رو در این مسئله تنظیم بکنی، تخطئه کنی با استدلالاتو. مثل این که اگر شما همه براهین رو آوردی معلوم شد الان شبه، خب آقا الان روزه، برهانت غلطه، من نمیدونم کجای برهانت گیر داره ها، اما میدونم برهانت غلطه. یعنی شما در فهم عدالت و ظلم اینا ابده بدیهیاته، حالا اگرم نگیم ابده، اینها بدیهیات عقل عملی است، لمس میشه. وقتی شما مقابلش استدلال میکنی استدلالت غلطه. خب اینو در نظر بگیرید، حالا بحثش را خودش مقدارش را قبلا گفتیم، ما شما بعدا بگیم، حالا اگر هفته آینده بودیم و این بحث شاید این بحثمون چون بحث نهج البلاغمون رو قرار شد دو هفته تعطیل بکنیم، ممکنه این بحث عقل رو بخوایم مثلا حالا مطرح بکنیم و بحثش چون نگفته من تا حالا تدریسش نکردیم جایی نوشتیم، اما اونو مثلا مطرح کنیم بگیم که چند جلسه ای بحث دلیل عقل لازم داره، چون جاهای مختلف البته گفتیم، ولی اگه بخوایم منقح‌تر بگیم و مستدل‌تر بگیم بگیم اونو مطرح کنیم. حالا اونجا بذاریم بگیم نه پسند نیست، فهم عدالت، پسند یعنی خوش آمد، نه این بحث خوش آمدش اصلا مطرح نیست. حالا در اینجا وارد چی؟ ببینید اگه این تعبیری که و من خواستمه الله ادحزه حجته، اون وقت ببریمش در این که اون معنا رو هم بگیم که این تعبیر حضرت در رابطه با کیاس، در رابطه با حاکمه. میگه حاکم اگر به ظلم رو بیاره خدا به جنگش میره. اون جنگ هم گفتیم یعنی چی؟ تعبیر میکنه ادحزه حجته، یعنی برهانش رو از بین میبره. حالا برهانش رو پیش کی از بین میبره؟ پیش مردم. در اون دنیا در دادگاه عدل الهی برهانش رو زائل میکنه، در همین جام برهانش رو زائل میکنه. یعنی چی؟ یعنی قدرت تبلیغاتیش رو عبه میبره. اینجا اون وقت اون به جای معنا میده، میگه کسی که با جنگ خدا میره، خداوند دلیلش رو، برهانش رو، حجتش رو باطل میکنه. به جای مردم خدا این کار رو میکنه. چجوری؟ به این که مردم فطرت داده. مردم میفهمند این نمیتونه حرف درستی نباشه، هر چقدر هم خوب استدلال میکنه، این در ذائقه جامعه و در ذائقه مردم نمینشینه. پس اون وقت این گونه میشه که این ظلم حاکم از مقوله پس ظلمه. گفتیم هم حاکم وقتی ظلم میکنه شروع هم میکنه با تبلیغات به چی؟ به توجیه کار خودش. خدا اینجا برهانش رو زائل میکنه. چجوری زائل میکنه؟ به جای مردم زائل میکنه، چون مردم که بلد نیستن برهانش رو زائل کنن، اما خدا زائل میکنه. چجوری زائل میکنه؟ چجوری باطل میکنه؟ به این که مردم فطرت داده، مردم درک و حسن و قبط عدالت رو دارند، به فهم موضوع عدالت رو دارند. هر چقدر هم این آقا بگه آقا این به نفع این درسته، این مردم وقتی این ظلم باشه نمیفهمند. پس میشه به جای. به این بیانم میشه که من خواستمه الله ادحزه حجته، در همین دنیا نه در آخرت، چون ادحزه حجته میتونه در آخرت بشه در دادگاه عدل الهی. اون یه من میتونه ادحزه حجته یعنی در همین دنیا برهانش رو، تیغ استدلالش رو، تیغ تبلیغاتش رو زائل میکنه و خراب میکنه. اینم تمام. بعد میفرماید وکان لله حربن حتی ینزع او یتوب. حرب به معنای عدو میاد، اما معنای اولیش یعنی جنگجو. اینی حربون لمن حاربکم که در دعا آمده، این یعنی من جنگجو هستم با کسانی که به جنگ شما میان، اما معنای باز لازمش اینه یعنی دشمنم. من جنگجو هستم. و کان لله حربن، دوباره اینجا اینه یعنی این آقای ظالم جنگجوی در برابر خداست، برای خداست، به خدا جنگ رفته، به جنگ خدا رفته. خب حتی تا اون وقتی که ینزع، ینزع لغتن نزع، اگه متعدی بگیریمش یعنی آن شیء را از جای کند. اون وقت اینجا میگیم حتی ینزع، یعنی تا آن وقتی که ظلم را از جای بکند. ظلم را از جای بکند یعنی چی؟ یعنی این که اون ظلمی که انجام داده رو از بین ببره. پس کسی که ظلم میکنه خدای سبحان رو به جنگ گرفته، به مخاصمه گرفته. کسی که خدا رو به مخاصمه بگیره، خدا بطلان حجتش رو میاره و با او حرب، یعنی او با خدا به جنگه و خدا با او به جنگه، تا کی؟ تا وقت دست از ظلم برداره. پس اگه ینزعه رو متعدی بگیریم، یعنی حتی تا اون وقتی که برکند، نگفته مفعول چیه، مفعول رو به سیاق میتونیم بفهمیم، برکند ظلم را، یعنی خودش دیگه دست از ظلم برداره یا جبران کنه. و اگه اینو گفتیم، این اویتوب یعنی توبه کند، کما اینکه بعض از شارحین گفتن بهتره بشه واو، یعنی معنی واو بگیریم، چون توبه همون دست از ظلم برداشتن و جبران کردن دیگه. خب حتی ینزع و یتوب این معنا رو میده دیگه، او نباید باشه. اما اگر نه، گفتیم ینزع رو که به نظر من این بهتره، ینزع رو به معنای لازم بگیریم. یه تعبیری داریم در کتاب‌های لغت، نزع المریض. نزع المریض یعنی مشرف به مرگ شد. اون وقت تعبیر اینه که حتی ینزعه یعنی خدا به جنگ با او میره، او هم به جنگ با خدا میره تا لحظه مرگ. مطلب هم معلوم میشه، اصلا این جنگ، جنگ اینجاست، دنیاویست، اخروی، آخرت جا خودش. ابطال حجت و حرب من الله که آثار وضعی هم داره، جنگ با خدا، طبیعتا خداوند هم در مقابل او میسته و ضربه بهش میزنه، حتی ممکنه حالا بعضی وقتا باشه، بعضی وقتا به نوع دیگری باشه. این مسئله تا چه؟ تا وقت مرگ، حتی ینزعه. اون وقت او دوباره اینجا معنای او میده، او یتوب، یا توبه کنه و دست از این کارا برداره. اگه این معنای دوم رو گرفتیم، دیگه معنا به معنای حتی ینزعه او یتوب میشه تا وقت مرگ یا توبه کنه. پس کان لله حربا، این آقا در جنگ با خداست، مگر این که توبه کند یا این که تا هنگام مرگ، حتی یتوب، حتی ینزعه، تا وقتی بمیرد، یا این که توبه کنه، تا اون وقت خدا باش در حال جنگ. خب دیگه اینجا او به معنای همون او معنا میشه و به نظرم این معنای بهتری هست. بعد میفرماید ولیس شیئون ادعا الى تغییر نعمت الله. ادعا از اون جاست که دوباره مترجمین به دست و پا افتادن، یه عده معنا کردن سریعتر، یه عده معنا کردن مؤثرتر، یه عده معنا کردن نزدیک ترآورنده، این چیزی که نزدیکتر میکنه، یه عده معنا کردن برانگیختن، اصلا معنای کلن افعال تفضیل رو حذف کردن. اینجا به نظر میرسه همون معنای سریع تر، یعنی چیزی که بیشتر میخواند، ادعا یعنی آن که بیشتر میخواند، صدای رساتری داره، دعای نزدیکتری داره، خواننده بیشتر و قویتریست. اینجوری باید معنا کنیم. چیزی ادعا چیزی نیست که بیشتر بخواند، سریعتر بخواند، به این که خداوند نعمتهاش رو تغییر بده. لیس شیئون ادعا الى تغییر نعمت الله و تعجیل نعمته. نعمت یعنی انتقام خدا رو زودتر میاره، عذاب رو نزدیکتر بکنه. من اقامت على الظلم، اقامت علی ظلم دوباره از مواردی است که تو مترجمین بسیار آشفتگی است. بهترین ترجمه و لطیفترینش رو به نظر میرسه مرحوم آقای شهیدی داره، سمی بزرگوار، و اون این که ایشون میگه بنیاد ستم نهادن. نه ظلم کردن. ما بقیه همه گفتن ظلم کردن، بعضی گفتن اصرار بر ستم، اما اقامه علا ظلمن یعنی بنیاد ستم رو بذاره. یک ظلم و دو ظلم و اینها اینجور نیست که قابل جبران نباشه، ولی پای گذاری یک ستم یا یک رویه ظالمانه. پس این می‌فرماید که لیس شیء ادعا الی تغییر نعمت الله و تعجیل نعمته من اقامت علی ظلم، یعنی ظلم رو قائم بکنه، یه بنیادی برای بذاره، که تعبیر مرحوم شهیدی قشنگه. بعدم می‌فرماید فإن الله سمیع دعوة المزتحدین زهد، که خب بعدن آمده و باب افعال به خاطر همینم ت دو نقطش به تا دستدار تبدیل شده مطابق قاعده‌ای که بوده، به معنی ظلم است. زهده سادزاد و هید و چشم یعنی ظلمه، مستحدین هم یعنی کیا؟ مظلومی. و ان الله سمیع دعوة المزتحدین و هو للظالمین بالمرصاد، خداوند هم برای ظالمین در مرصاده. قبلا در باره ظلم چون صحبت کرده بودیم دیگه بحثمون اینجا بعد از انشالله این تعطیلات دو هفته بحث ادامه خطبه رو، ادامه این عهدنامه رو از مطلب بعدی شروع میکنیم. من اینجوری ترجمهش کردم، هیچ چیز چون بر پاداشتن حکومت، هیچ چیز چون بر پاداشتن حکومت بر ظلم، خدا را سریع تر نمیخواند که تغییر نعمت دهد و انتقام را تعجیل نماید.